أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين فلينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت دست داده متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاة و علیهم السلام، آیات بینات سوره مبارکه توبه را تقدیم می‌داریم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 122 در ادامه بحث‌های پیش گفته. سخن به اینجا رسید که در دو آیه پیشین به شدت حضرت پروردگار تشویق کرد، ترغیب کرد مؤمنان و مسلمانان را که نباید هیچ تخلفی از پیامبر داشته باشند و رسول خدا را تنها بگذارند. باید امر او را بپذیرند و همراهی با رسول خدا داشته باشند، به خصوص در صحنه‌های جدی و سنگینی که روزگار و وسرت است، زمانی است که آزمون نشان دادن حقیقت وجودی ایمان در چنین صحنه‌هایی دیده می‌شود، اگر تبوک است که اشاره می‌کردیم، یا صحنه‌های چون این در طول تاریخ که نشان دهنده حقیقت ایمان است. هرچند که ممکن است در این راه و برای اثبات ایمان و اینکه تخلف از پیامبر ندارند و مقدم می‌دارند رسول خدا رو بر خودشون که این نشانه بارز ایمان حقیقی است، تشنگی باشد، گرسنگی باشد، رنج‌ها و مصائب باشه، لازمه اون حرکت جدی است، لازمه اون رسیدن به یک کام‌ها و موفقیت‌هایی است که باید هدف گذاری بشه، که در این صورت اگر عمل کنن، هر اون چه عمل می‌کنند عمل صالح است و خداوند سبحان اجر آنان رو به عنوان محسنین خواهد پرداخت که ان الله لا یضیع اجر المحسن. در این وادی لازمه کار این است که به لحاظ مادی هم در صحنه باشند و اگر انفاقی میکنند و هزینه‌ای میکنند، کم یا زیاد تفاوتی نمیکند، عمده آن است که به وظیفه عمل کنند. اگر چنین کنند لیجزیهم الله، خداوند به بهترین اعمالی که انجام میدهند در طول عمرشون همه اعمال اونها رو با همون عیار میپذیرد، محاسبه میکند و جزا میدهد. کسانی که این گونه وفادارانه در وادی میدانن، در میدانن و اثبات میکنن دیانت و تقوای خودشون رو و مطیع امر پیامبر در مسیر رسول خدا و پاس داشت مکتب، اگر لازم باشد در هر صحنه جان، خون، مال، وجودشون رو هم به صحنه می آورند و عرضه می کنند. خب این پایان عرض دیشب بود و میشه گفت در طی این دعایه، آیات قبل از آن از آیات به اصطلاح پیشینی که خواندیم، لقد تاب الله، به اصطلاح آیه 117 هم یه بازگشتی بود به آیات کلی ماجرای تبوک، در این که هر کدام یه بحث مستقلی رو مطرح می کرد، اما زیر مجموعه همون آیات کلی بود که خداوند سبحان مؤمنان رو از آیه 38 این سوره مبارکه دعوت به تبوک کرد و ماجرای سنگین این غزوه ای که شرح اون رو در شبهای گذشته خدمت دوستان عزیز دادیم. کلید واژه‌ای در اون آیات وجود داشت که الان آغاز این آیه 122 رو می‌خوانم و ترکیب می‌کنیم با همین بحث رو. و ما کان المؤمنون، این تعبیر رو چندین بار دیدیم، این بار پنجم است که این جمله به کار برده میشه. و ما کان المؤمنون، و چنین نیست، لازم نیست، نباید چنین باشد، چنین حق و چنین شایستگی نیست. ما کان المؤمنون، برای مؤمنان، لین فروک هافه، که همه آنان نفر کنن. لین فرو، الان واژه نفر رو خدمت دوستان دقیقا توضیح خواهم داد. کافه، کلمه کافه به معنای به تمامه، به دست، کف گفته میشه، چون اگر چیزی میان دست بگذاریم بعد میتونیم همه اون رو نگه داریم، کفش کنیم، یعنی نگرش داریم. به همین خاطر به جمع کلی کافه گفته میشود. فرمود برای مؤمنان چنین جایگاهی نیست، چنین سزاواری و شایستگی نیست که همه مؤمنان یک جا همگی نفر کنند. نه، بلکه نباید این چنین باشد، اما باید چنین باشد که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه. چرا پس نباید نفر کنند از هر گروهی یه طائفه‌ای برای آن که تفقه در دین بیابند؟ و اونگاه ولیون زرو قومهم، هنگامی که باز میگردن به سوی سرزمین و دیارشون، انذار کنند، بیدارگری کنند قومشون را، لعلهم یحذرون، شاید که مردمان به خدایند و بپذیرند و نجات پیدا کنند. مثلا خب این یه ترجمه سطحی بود از آیه شریفه، عرض کردم خدمت دوستان ابتداعا ربط این آیه با آیات قبلی و اونگاه ورود به این آیه که از پرشکوه ترین آیات سوره مبارکه توبه و کل قرآن کریم است، که انشاءالله باید امشب حول این آیه بحث رو محضر مبارکتان تقدیم بدارم. مشاهده فرمودید همان گونه که عرض کردم تا الان صحبت از میدان نبرد بود و آماده بودن در صحنه و به میدان آمدن به تمام معانی اون جد جهد و لازم رو داشتن، و اگر لازم است در صحنه نظامیگری هم انسان تمام ایمانش رو به صحنه بیاره و کوتاهی در این جهت نکند. عرض کردم یک کلید واژه اینجا در آیه وجود داره که از آیه 38 این جمله رو خداوند سبحان فرمود: کسانی که ایمان آوردید، چرا وقتی که شما رو دعوت میکنن که نفر کنید بهتون میگن انفروا فی سبیل الله، نفر کنید در راه خدا، بعد شما هنگامی که اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله فاقلتم الی الارض، چرا سنگینی میکنید، چرا میچسبید به زمین، دل نمیکنید و حرکت نمیکنید؟ یه واژه اونجا گفته شد که و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفره، دوبار در اینجا اون واژه به کار برده میشه و اون کلمه نفر است. استدعا میکنم خوب دقت بفرمایید که این بسیار نکته دقیقی است اینجا در آیه شریف. تا الان خداوند مردمان رو دعوت میکرد به این که در دفاع از دین خدا به صحنه بیان، به لحاظ خارجی، عملی، اجرایی و غیره. الان هم واژه‌ای به کار برده میشه که در اونجا به کار برده شد در اون آیه 38 و بعد از اون، کلمه نفر، فعل انفرو. اما یه معنای دیگه از این تداعی میشه و استفاده میشه به دلیل ادامه آیه لیتفقهوا فی الدینی که کاملا انشاءالله توضیح میدم خدمت دوستان. خب این واژه رو باید اول بدانیم چیست و کلید واژه ما در فهم این آیه همین کلمه است. واژه نفر و مشتقات اون در لغت عرب به معنای الانزعاج و شدیدن، یعنی تحرک شدید، به صحنه آمدن جدی، گام جدی برداشتن و اون حرکت لازم رو انجام دادن. این معنای کلمه نفر است. در قرآن که نگاه میکنیم، هنگامی که خداوند انسانها رو دعوت میکند و فراخوان میکند برای اینکه در دفاع از دین به صحنه بیان، از این کلمه استفاده شد، انفرو. در بعض از آیات فنفرو، نفر کنید. حالا فرقی نمیکند که ثباتن او انفرو جمیعا، نفر کنید، چه ثبات باشید، یعنی صبح صبح دست دسته، گروه گروه، یا جمیعا همه تون بیایید. در بعضی از اشاره میشه نفر کنید، حرکت کنید، بیایید به صحنه، بیایید برای مقابله با دشمنان و دفاع اسلام. حالا چه با خفاف باشید، چه ثقال باشید، چه با آمادگی کامل باشه، چه مقداری سنگینتون بشه، اما به صحنه بیایید، تکان بخورید، جدی بگیرید ماجرا رو. سخن از نفر نظامی است در این آیات. اجازه بدید من این کلمه نفر رو حالا به فارسی دقیقاً بگم، مثل نفر نوشته میشه، به فارسی دقیق بگم خدمت دوستان تا ورود بهتری به آیه داشته باشیم. بله اشاره کردیم در کلام عرب به معنای اون حرکت شدید این چنینی. اما چه زیباست این واژه نفر دقیقاً در ادبیات فارسی به کلمه ای ترجمان اون رو میدانیم که این از ادبیات این چند سال اخیر ماست، یعنی بعد انقلاب اسلامی این واژه رو ما زیاد به کار میبریم، این کلمه رو، کلمه نفر را. معادل پارسی اون که از کهن‌ترین واژگان پارسی است، بسیچیدن، بسیجیدن، بسیج شدن. خود واژه بسیج معادل و برابر با کلمه نفر در قرآن کریم است. به چه معناست این واژه در ادبیات فارسی؟ مراجعه بفرمایید به منابع اصلی لغت. ده خدای باب مفصلی رو در ذیل این واژه این لغت رو توضیح میدهد. به معنای کمر بستن، مهیا شدن، به تمام وجود حرکت کردن و به صحنه آمدن. همون معنی که در لغت عرب خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم. خیلی زیباست، اینو در شاهنامه مکرر به کار میبرد. حکیم بلند آواز طوس، بباید بسیچید ما را به جنگ، شتاب آوریدن به جای درنگ. باید که در میدان جنگ بسیجی باشیم و باید بدون درنگ به صحنه بیاییم و معطل نکنیم و آماده باشیم با تمام قدرت. بفرمود پس دادگر شهریار، اون شهریار دادگر، اون سلطان عادل، بفرمود پس دادگر شهریار، بسیجیدن و این آن روزگار. چه جا دارد که یه بسیجی باشد برای مقابله با دشمن، به تمام معنا بسیج کنی. خیلی عجیب و زیبا فردوسی این واژه رو به کار میبنده و استخدام میکنه. وزان پس بسیجید بیژن براه، وزان پس بسیجید بیژن براه، کمر بست و بنهاد بر سر کلاه. یعنی آماده شده دیگه، آمد به صحنه با تمام قدرت که مبارزه کند. به عنوان یک بسیجی از بیژن یاد می کند فردوسی در متن شاهنامه که ملاحظه می فرمایید و بیت رو خدمت دوستان عرض کردم. پس خود این واژه معنای به تمام معنا مهیا بودن، آماده بودن، جدی گرفتن، به صحنه آمدن. این میشه معادل کلمه نفر. تا الان قبل از این آیه خداوند از یه بسیج نظامی، یه نفر نظامی صحبت کرد که صحبت میدان و نبرد و روز سختی و گرسنگی و تشنگی و زحمات این وادی رو تحمل کردن، تخلف نکردن، همراهی کردن، هزینه کردن و غیره مطرح شد که دوام و بقاء دین خدا، امنیت و امان جامعه انسانی و ایمانی به برکتی. اما از اینجا بسیار زیباست، عجیب، لحن آیه عوض میشه. دقت بفرمایید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. این نیست که چنین نیست، چنین حقی نیست که مؤمنان همه برای میدان نبرد و مبارزه نظامی یک جا همه نفر کنند. نه، به مقدار کافی، به مقداری که نیرو لازمه برای دفاع از دین خدا و اسلام، بسم الله به صحنه بیایید. این بحث رو عزیزان میدانید که انگامی که بحث جهاد مطرح میشه میگیم جهادی واجب کفایی است، یعنی تا زمانی که نیرو به مقدار کافی نیومده است همه باید به صحنه بیان. اما هنگامی که نیرو به مقدار کافی تأمین شد دیگه از دیگران ثابت میشه. اینو میگیم واجب کفایی. ببینید، و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. این نفر اول همون نفر قبلی است، یعنی بسیج نظامی است و حرکت برای میدان نبرد. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نیاز نیست که همه مسلمان ها بیان تو میدان نظامی و نبرد. چطور؟ فلولا، پس چرا نفر نمی کنن گروهی، فرقی، طائفه ای از هر فرقه تا تفقه در دین کنند. باب جدیدی رو باز می کند قرآن و عرض کردم این آیه خیلی آیه شکوهمند و زیبایی است. نه، گروهی از انسان ها و مسلمان ها باید از جنس دیگری نفر کنند. اینها باید نفر فقاهتی کنند، نفر علمی کنند، و باید به تمام معنا اون بسیج علمی رو و بسیج فرهنگی و ایمانی و فقاهتی رو به صحنه بیاورند و از مرزهای فکری و اعتقادی اسلام، جامعه و مسلمانان به تمام وجود کمر بسته دفاع لازم را عمل کنند و به کار بیایند. یعنی دقیقاً بعد از اینکه اون دستور و اون پیام و اون مایات سنگین این چینی اومد، یک آیه میاد در مقابل اون آیات، در کنار اون آیات، و یه باب جدیدی رو باز میکند بسیار زیبا و دلنشین. اما دقت بفرمایید از این تعبیر، فلولا نفرن. لولا حرف تحزیزه، یعنی چی؟ یعنی تشویق، ترغیب، ایجاد انگیزه. فلولا، چرا مشفقانه به صحنه میان؟ چرا مشتاقانه به صحنه نمیان؟ باید بیان. فلولا یعنی ایجاد تشویق و ترغیب میکنه خداوند سبحان با این جمله، مشتاقی ایجاد میکنن. فلولا نفره، چرا نفر نمیکنن؟ این نفر با لینفروی قبلی با توجه به این معنایی که عرض کردم خدمت دوستان، بنابر صنعت استخدام دیگه ناچاریم گاهی مطالبی رو بگیم، بنابر صنعت استخدام هر دوشون یه فعلا با دو معنا، یعنی دو کاربرد، یکی کاربرد نظامی، دیگری کاربرد فرهنگی. فلولا نفر من کل فرقتن به قرینه لیتفقهون. فلولا نفر من کل فرقتن، فرقه یعنی چی؟ یعنی گروه، جماعت. چرا نفر نمیشن؟ چرا حرکت نمیکنن؟ بسیج نمیشن؟ کوچ نمیکنن؟ راه نمیافتن؟ از هر فرقه منهم، از مسلمانان، طائفتون. کلمه طائفه هم به معنای گروه دیگه، گروه کوچکتر از فرقه میشه طائفه. یه فرقه و جماعتی چرا از بین اینها یه طائفه بیرون نمیان که نفر کنن و حرکت کنن، به تمام معنا وجود خودشون رو مصروف کنن برای فقه و فقاهت در دین، که الان توضیح میدم فقاهت رو خدمت دوستان عزیز، برای اون که جهاد و نفر علمی کنند. چرا نمیاند؟ لینفروف الدین، باید بیایند. فلولا تشویق میکنه که باید بیایند. خب این که میفرماید من کل فرقتین، یعنی از همه گروه ها و بلاد اسلامی و مسلمانان. طائفه ای یعنی باید یک گروهی بیان از میان مسلمانان که به این رسالت بپردازند و بار تفقه در دین رو به دوش بکشند و به این شیوه مبارزان و مجاهدان میدان در عرصه فرهنگ، علم و دانشی مردمان باشند. لیتفقهوا فی الدین. حالا نکته ظریفی که اینجا وجود داره اینه که فرقه یک جمع، بعد طائفه میشه یه کمی از این جمع. طائفه رو که طائفه میگن چون جماعتی هن که با هم یه پیوندی دارن، توفه با هم دارن، یک نزدیکی به هم دارن، گرد همن، اینها رو به این جهت میگن طائفه. کلمه طائفه جمع رو تداعی میکند. اقل جمع در کلام عرب سه، یعنی ما در فارسی دو نفر رو هم جمع میگیم، میشه گفت جمع، اما در کلام عرب سه رو جمع میگن، اقل عدد جمع رو سه میدانند. اما کلمه طائفه در قرآن بر واحد هم به کار برده شده، بر یه نفر هم گفته شده. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دیدین دو طائفه از مسلمانان دارن با هم میجنگن، فاصلحوا بینهما، ننشینید تماشا کنید، برید بینشون صلح ایجاد کنید تا زمانی که یکی بر دیگری ظلم نکند. اگر یکی از این دو طائفه بر دیگری ظلم کرد، بیستید مقابل ظالم همراه مظلوم. وظیفه شما. سوره مبارکه حجرات. حالا اونجا تو این آیه همه مفسران اتفاق نظر دارن، فرقی نمی کنه دو گروه مسلمان با هم درگیر شدن یا دو فرد مسلمان، یعنی طائفه هم بر جمع گفته میشه هم بر فرد گفته میشه. خب حالا چرا نمیرن؟ یه جمعی حداقل از هر جماعتی، منطقی، شهری، دیاری، آبادی، گروهی، جماعتی، یه گروهی برند، چند نفری برند، اقلیت‌هایی برند، حرکت کنند. لیتفقهوا فی الدین، برای چی؟ برای آن که این لام، لام الان، لام اون قایتی که باید دست بیاد. برای چی؟ برای تفقه در دین. خیلی خوب، مجدد یه جنبندی بکنیم و ورود به این بزنگاه حسبی مطلب بشیم. پس تا الان صحبت میدان نبرد و تیغ و شمشیر بود، از اینجا صحبت از علم و دانش و قلم، جوهر و مرکب و چیز دیگری است. اینجا صحبت فهم است و فقاهت است و علم است و خداوند سبحان مسلمانان رو تشویق میکند که یک گروهی از مسلمین لااقل باید برخیزند و اینها بیان برای تفقه در دین. خیلی مطلب داره اینجا، حوصله میکنند عزیزان، منم سعی میکنم که از ظرافت مطلب نگذرم. لیتفقهوا فی الدین، چه بکنن؟ تفقه در دین پیدا کنن. اولا فرمود لیتفقهوا، نه لیتعلموا، نه اینکه بیان علم به دین پیدا کنن، نه، تفقه در دین این اقلیت بیان پیدا کنن. اونم فدین، عدفرامی که اینجا بر سر دین اومده یعنی چی؟ استغراقه، یعنی کل دین، یعنی تمام اجزاء دین، تمام بخشهای دین، تمام مفاهیم دینی که الان روشن میشه. بسیار خوب، استحضار دارید دانستن دین، این که انسانها اگر دین رو پذیرفتند باید آگاه باشند به دینشون، به یه حد نسبی بالاخره بدونند ما دین ما چیست، یعنی ما به لحاظ اعتقادی چه عقیده‌ای داریم، اعتقاد من نسبت به خدا چیست، به فردا چیست، به پیامبر چیست، به پیشوای دین امام چیست، همونهایی که تعبیر می‌کنید اصول دین، بالاخره اینها رو بدونیم، نماز چیه، روزه چیه، نمیدونم عرض اخلاقیات صبر کدام است، تقوا چیست، بالاخره در این حدی هر مسلمانی لازمه که علم به دینش داشته باشه. اگر جهل به دین داشته باشه خب چه مسلمانی؟ خب در این حد نسبی به تعبیر ما بر اون مقداری که اموراتش بگذرند باید دینش رو بداند. این علم به دینه که باید آگاهی به دین هر مسلمانی به سهم خودش داشته باشه. این بسیار خوب شایسته است، اما اینجا صحبت این نیست. اون برای همه مسلمانان است. همه مسلمان ها باید بدونن قل هو الله احد، یکتایی خدا رو قائل باشن، علم داشته باشن، یقین داشته باشن، در این راستا زندگی کنن انشاءالله، رسالت پیامبر رو بدونن، مسئولیت پیامبر رو بدونن، اخلاقیات دین رو، صبر رو بدونن، متوجه باشن چیه کدامه، بتونن توضیح بدن، بگن بله دین من اینه، آیین من اینه، و این رو بدونن. ایمان همه مسلمانان است، همه مؤمنان به شرع مقدس نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی است. اما اون چه الان خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند علم به دین نیست، فقه در دین است. توجه بفرمایید رابطه بین کلمه علم و فقه در لغت عرب چیه؟ علم دایره بزرگ است، فقه دایره کوچکی است که داخل این دایره بزرگ است، یعنی رابطه عام و خاص، عام و خاص است. هر آگاهی را علم میگوییم، اما هر آگاهی را فقه نمیگوییم. توجه دارید فقه یک دانش خاص است، یک آگاهی خاص است. یک، اساسا در خود لغت فقه به معنای فهمه، به معنای فهم است. اما چه فهمی؟ فهمی که از متن برمیخیزد، یعنی قولی است، متنی است که این متن و قول و این دلیل رو من بررسی میکنم، اون چه از این میفهمم، اون چه از این برمیاد میشه فقه. وحل العقدتن من لسانی یفقهو قولی. موسی چی میگه؟ میگه خدایا گره از زبان من باز کن که مردم قول من را فقه کنن. یفقهو قولی، نه یعلمو قولی. اینجا بحث علم نیست. اون چرا که انسان از یک سند، از یک سند قولی یا یک سند متنی، دیداری یا شنیداری یا نوشتاری استظهار و استنباط میکند، نام این میشه فقه. علم ممکن از درون بجوشد، این از شهود و ادراک باشه، از عرفان باشه، اما فقه نه. فقه سند میخواد، باید این قول، این لفظ، این گزاره، این متن، این خط. اگر کسی یه چیزی را، قولی را و متنی را فهمید، اسم این میشه چی؟ میشه فقه. این فهمش میشه فقه. یک. دوم، فقه به آگاهی میگن که با تمام دقت و با تمام ژرفا به دست میاد، نه چیزی که از ظاهره مطلب حاصل میشه. از ظاهره مطلب شما چیزی میفهمید میشه علم، اما فقه نمیشه. فقه آنیست که شما با ظرافت و دقت میرید تو عمق بیرون میکشید. من دارم لغت رو میگم ها، لغت عرب رو دارم میگم خدمت دوستان. ببینید استعمال چم در قرآن همین است. و ام من شیئن الا یسبح و حمده، هیچی تو این وجود نیست ما سوى الله جز آن که همه تسبیح خدا میکنند. تمام این در و دیوار تسبیح خدا میکنند، تمام اجزاء خلقت، همه الکترون ها، پروتون ها، نوترون ها، یون ها، کوارک ها، همه تسبیح خدا میکنند طبق این آیه شریفه. نه انسان ها، تسبیح گوی او نه بنی آدم است و بس. هر بلبلی زمزمه بر شاخسار کرد. همه حیوانات، همه گیاهان، همه وجود ما سوى الله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. درست؟ بعد قرآن میگه و ام من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. نه لا تعلمون تسبیحهم، نه چرا علم پیدا میکنید به تسبیح اینها، اما فقه این تسبیح، اینی که بفهمید این تسبیح را که نطق خاک و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل، گر تو را از غیب چشمی باز شد با تو ذرات جهان همراز شد، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان ما خاموشیم. اون فقه یعنی باید به عمق برید تا بفهمید این تسبیح آسمان و زمین رو و این اجزاء وجود و غلغل اجزاء عالم در درون به تعبیر مثنوی رو اگر بخواید بفهمید، این فقهه. پس فقه دو ویژگی دارد: یک، باید از قول و لفظ و متن باشه، سند. دوم، ژرفا و عمق دارد. اون فهم عمیق رو میگیم فقه. خب همه مسلمانان نیاز به این دارن که بالاخره درکی از دینشون داشته باشن، یه عرض به خدمتون شناخت به دینشون داشته باشن که دیندار باشن. اما قرآن میگه در میان مسلمانان باید کسانی باشن حداقل، یا اقلیت‌هایی، یه گروه کم معدودی، حداقل من کل فرقت طائفه، سه نفر از این جماعت، دو نفر از این جماعت، از این گروه دست شهر دیار، اینها بیان لیتفقهو فدین، باید تفقه در دین بکنن. اینها باید بیان نسبت به دین و شناخت دین و آگاهی دینی به مقام فقه برسن. باب تفعل رو هم به کار میبرد خداوند سبحان. باب تفعل در این کاربرد مشقت، جدیت و تکلف الفقاهه رو میرساند، تمام دشواری کار رو میرساند. اینا بیان یک گروهی به عمق دین، به ژرفای دین فرو برند، به تمام معنا دین شناس عمیق باشن، و اونگاه بعد چه باید بکنن تو قسمت بعدی خدمت دوستان الان بررسی میکنیم. برگردیم دوباره. باید یک گروهی عزیزان در میان مسلمانان نفر کنند، اما از جنس دیگر، باید بسیج بشن، با تمام توانشون رو به کار ببندن. پس مشخص میشه این یه کاریست، این کاری که داره قرآن دعوت میکنه، که با حرکت معمولی و صبحالی به خیر و حالتون چطور است نمیشه. یک گروه باید کمر رو ببندن، یک گروهی نمیتونن عادی حرکت کنن، یک گروهی باید بیان به صحنه، ترک اگر لازم است خانه و کاشانه و زندگی و لذت‌ها و شب و روز و جوانی و همه چیز بکنند و به تمام معنا کمر رو ببندند و نفر کنند و بکوشند به معنای جهاد علمی به صحنه بیان، با این اعتقاد که وَن لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، نیست برای انسان مگر اون سعی که داره. باید سعی باشن، به تمام وجود و معنا باید به صحنه بیان نفر کنن. من کل فرقت من هم طائفه لیتفقه، نه اینکه بیان یه علم معمولی بدین، نه، دفاع از مرزهای دین، فهم دین، حاجت به تعمق و ژرفا داره. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یعنی باید فرو برن و در آیات قرآن، فرو برن در سنت پیامبر، فرو برن در روایات معصومین، به تمام معنا بار تفقه و فقه رو به دوش بکشند و اینها تفقه کنند. یا تفقه هم فی الدین. اشاره کردم که این باب تفعل رو هم که به کار میبرد به دلیل دشواری و زحمت. و همین خاطر خداوند میگه ما کان المؤمن لینفروا کافه، نیازی هم نیست که همه این کار رو بکنند. چرا؟ چون نمی کنند. چون اگر پیشنهاد این بدهد که خدا بگوید همه مردم برید تفقه در دین بکنید، استقبالی از این گفته نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه اون انگیزه کافی برای همگان نیست که وجودشون رو صرف کنن برای تفقه در دین، فهم عمیق و ژرفای از دین، اونگاه پاسداری از مرزهای دین و نشر و تعلیم و انتقال اون. نه، این انگیزه رو ندارن. بسیاری از انسان‌ها انگیزه‌شون انگیزه اینه که به جای تفقه تمول کنند، برن زندگی زیبا و شیرینی داشته باشن، اموال پاکیزه‌ای به دست بیارن، لذت عمرشون رو ببرن، لذت جوانیشون ببرن، لذت از زن و زندگی ببرن و برن دنبال عیششون، زندگی خودشون، دیندارم باشن، مرزها رو هم رعایت کنن، هیچ اشکالی هم در کارشون نیست. تمنای تمول دارن، تمنای تسلط و قدرت و در وادی عرض به خدمتون سیاست و غیره گام زدن دارند. این انگیزه رو ندارن که بخوان در این وادی باشن. بسیاری از انسان اشکالی هم نداره، اشکالی هم نداره، یک انگیزه شو ندارن. دو، این وادی اون چنان سخت است که اینها توانشو ندارن، همه انسان ها که بخوان بیان در این وادی پا بگذارند، به تمام وجود و معنا صرف عمرشون و هستیشون بکنن، نفر کنن و تکلف و زحمات کار رو بپذیرن، این مشقت رو. نه، همه این توان رو ندارن و چنین آمادگی در عموم انسان‌ها نیست. سوم، این اصلا هدفشون نیست، غایتشون نیست تو زندگی، اصلا زندگیشون برای نیست که بخوان، نه میخوان چیزهای دیگه رو در زندگی تجربه کنن، بچشن، به دست بیارن، یه هدف گذاری هایی برای خودشون دارن و هدفشون نیست. لذا خداوند این پیشنهاد رو عمومی نمیده. این غیر اون قسم اوله. لیتفقهو فی الدین، این تفقه و این درک عمیق از دین، عزیزان، باید، فلولا نفره، باید در میان مسلمانان گروهی باشند ولو اقلیتن، اینها بیان به صحنه برای درک عمیق و جامع و پرژرف و عمیق، اونم فدین. فدین الف و لام رو گفتیم، الف و لام جنس، همه دین، نه در یه بخش از دین. اینجا دیگه ناچارم این جمله رو خدمت دوستان بازگو کنم و هیچ گریزی نیست که باید این جمله رو مطرح کنم. الان که من دارم این بحث رو مطرح میکنم، هی تفقه و فقه و فهم، و شما ذهنتون سراغ چی میره؟ فقیه عالی قدر. ذهنتون رفته سراغ اون کسانی که به اونها در جامعه امروز چی میگیم؟ میگیم فقها، میگیم فقیه، و گمان میکنید که آیه این شریفه داره چنین چیزی رو مطرح میکنند. خیر، خیر، آنچه در این آیه مطرح می شود سخن از تفقه، فهم و درک عمیق از دین، اونم الدین کل الدین، یعنی بخشی از دین عقاید انسان هاست، اصول عقاید هست. تمام برماورهایی که پاسخگوی آن است که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا می روم، آخر ننمایی بدنم، صحبت از مبدأ است، معاد است، راه بین این دوست، اصول جامعه ادیان الهی است. یه بخش دین عقاید و باورهاست. بخش دوم اخلاق، اخلاق و روش هاست که دین متضمن اونه، الدین. سوم قراردادها و احکام و آداب اجرایی زندگی است که احکام دین میشه. دین شامل سه بخش میشه: عقیده، اخلاق، احکام. اما اونی که امروز شما به عنوان فقه میشناسید و فقیه میشناسید کدومی که؟ یکی از این هاست. یعنی الان فقیه آن کسی است که توضیح المسائل دارد. توضیح المسائل چیه؟ این یک کتاب فقهی است. به چه معنا؟ به معنای که حول علم و بل احکام شرعیت الفرعیه ان ادلت حد تفصیلیه، به تعبیر خود فقها ها. یعنی علم به حلال و حرام الهی و احکام حلال و حرام را استخراج کردن، استنباط کردن، این میشه فقه مصطلحی که امروز ما در جامعه مسلمانی و در حوزه های علمیه داریم. یه بحثی رو من وقتای خدمت دوستان گفتم، الان حوصله جمع نیست ورود جدی به اون داشته باشم. آنچه به ذرس قاطع گفته ایم و به تمام معنا اثبات شده است استوار و محکم اینه که آنچه بر پیامبر مکرم اسلام نازل شد همین بود ولا غیر. عزیزان بین الدفتین، بین این دو صفحه از اول تا آخر یک کلمه نه کم شده نه زیاد شده است. این اجماع عالمان بزرگوار شیعه از کلینیست تا امروز که هیچ باب تحریفی ما در کلام الهی نداریم، دامن گسترده است و تألیفات فراوان در این جهت، ادله کافی عالمانه و محققانه پاسخگوست. ما هیچ کلمه‌ای در قرآن کم و زیاد نشده است. قرآن به تمام معنا صیانة القرآن عن التحریف، نوشته اون دانشمند بزرگوار شیعی آقای رضوی کشمیری، و بسیار عالی، تألیفات عالی اخیر جدید داریم، کار شده داریم، خیلی روشن و مسلم. اما متاسفانه ما تحریف لفظی در قرآن نداریم، یعنی در قرآن کم و زیاد نداریم، اما تحریف معنایی داریم، یعنی جابجایی معنا از آنچه قرآن نازل شده است. این تحریف رو داریم در دامن قرآن. شما در قرآن میگید اذکر الله ذکرا کثیرا، مسلمانان خدا را یاد کنید ذکر کثیر. الان از 1.5 میلیارد مسلمان روی زمین سوال کنید ذکر یعنی چی؟ میگن ذکر چیه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الحمد لله سبحان الله. از عموم مسلمانان اگر سوال کنید، اکثریت و قاطبه مسلمانان ذکر قرآن رو چه میدونند؟ ذکر لفظی و لسانی میدونند. اما این تحریف شده است. اونی که قرآن ذکر میگه واذکر ربک فی نفسک، این بیش از آن که ذکر لسانی باشد خیر، این ذکر اندیشه‌ای و فکری و ذکر قلبی است، تا اینکه ذکر زبانی باشه. اونی که خدا میگه در قرآن، اونی که خدا در قرآن میگه همون است که معصوم در روایت فرمود اشق الاعمال ثلاثه، سخت‌ترین چیزها این که شما مسلمان‌ها بهش گرفتار میشی سه چیزه: مواسات الاخ فی المال، اینی که تو مسائل مالی روز سختی کمک به یار برادرانتون و جامعه باشید، تو مسائل مالی نلغزید روزی که جامعه و مردم به شما نیاز مادی دارند. دو، انصاف و ناس من نفسک، اینه که منصفانه با مردم برخورد کنید، حداقلش همون گونه که دوست دارید با شما رفتار کنن با اونها رفتار کنید. سود و زیان اونها رو سود و زیان خودتون بدانید. این از سخت‌ترین کارهاست در عالم برای شما مسلمان. سوم، ذکر الله علی کل حال، اینه که مدام ذکر خدا داشته باشید لاینقطه. وقتی این جمله رو گفتن امیرالمؤمنین، یه عده‌ای مثل الان شما دوستان گفتن آقا این سومیش که مثل اونها نیست، این راحت. او بله، اون پول است و خب بالاخره جان نیست که انسان راحت بده، مال اون راست میگید، اون انصاف هم همینطور، اما این سومی این که راحت و این که تسبیح دستمونه، صحبتای آقارم گوش میکنیم، ذکرم میگیم، این که مشکل نداره، همیشه میتونیم این کار انجام بدیم، ذکرم داشته باشیم. فرمودن نه، این ذکر الله علی کل حال اونی که گمان میکنید نیست، آن است که هر عملی رو در 24 ساعت که در زندگی انجام میدید ابتداعا رصد میکنید آیا این عمل مطابق رضای الهی هست یا نیست. این معنای ذکر الله، بسم الله. آیا این معنای ذکر در میان مسلمان هست؟ یا ذکر میدن اصحاب ذکر، برو 100 خورده این رو بگو، برو 500 مرتبه این رو بگو، حلقه های ذکر در فلان جاها شکل میگیرد در خانقاه ها، 100 مره یا الله، 1000 مرتبه بگو هو هو هو، بعد کو کو کو، چی در میاد بگو. آیا اینه؟ نه، این تحریف شده ی ذکر است که داریم میگیم. در کنار این دامن بحث گسترده، بارها گفتیم خدمت دوستان، وقتی الان که میگید شکر یعنی چی؟ این غیر از همان است؟ شکرم که باز مطرح میشه، باز یاد چی میفتیم؟ یاد مقوله لفظی میفتیم. شکر، شکر خدا را، شکر خدا را، خدا را شکرت میکنم، خدا 100 هزار مرتبه شکر، 500 هزار مرتبه، اصلا 1 میلیون بار شکر. بله؟ بستگی داره، گاهی شوخی میکنیم با دوستان به حجم لقمه که چقدر خدا را شکر کنیم مثلا. اصلا ما در تعالیم دینی گفتن شکر نداریم، اصلا نداریم شکر بگید. اونی که میگیم حمده و قل الحمد لله، نه و قل شکر لله، ما نداریم اصلا. شکر گفتنی نیست، عمل کردنی است. چرا؟ چون شکر یعنی از استعداد تمام نعمتهای الهی با ظرفیت بالا و کامل بهره بردن به استفاده کردن. این معنای شکر. توجه فرمودید؟ این معنای حقیقی شکر است. اصلا شکر یک کار عملی است. اعملوا آل داوود شکرن. آل داوود شکر را عمل کنید، نه اینکه شکر رو بگید. اما طبیعی است و قلیل من عبادی شکور. خود خدا هم میگه کمن که بفهمن این شکر رو تحریف میشه شکر، چون شکر زبانی راحت است اما شکر عملی هزینه دارد. همینطور من اگه بخوام ادامه بدم باید بگم حکمت، باید بگم توحید. توحید هم تحریف شده است در میان مسلمانان. از واژگان تحریف شده معنایی در قرآن فقهه. فقه لیتفقهو فی الدین با اون اصطلاحی که الان داریم که اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، بله بسیار بجا، یعنی جامعه نیاز دارد به این که احکام حلال و حرام الهی رو تو هر مسئله بدونن. گاهی مثال زدم این آب 5 حکم داره برای ما، گاهی خوردن این آب واجب، گاهی خوردن آن حرام، گاهی بهتر است بخوریم، گاهی بهتر است نخوریم، گاه 50-50 مساوی طرفین. 5 حکم رو این دیوان آب الان جاری میشه. یه وقتایی که نمیشه این رو خورد، دهان بسته است، اللهم لک صمت. یه وقتایی که من در معرض اصلا نیاز جسمی شدید به آبم، خوردن این واجبه برا من، باید بخورم الزامن. گاهی میلی هست و خب بالاخره نیازی هم هست و مستحب شرعاً خوردن این آب. گاهی میل نداریم، آب تعارف میکنن میگن آقا آب نتلویده مراده، بفرمایید. کجاش مراد عزیز من؟ این وبال، این حماقت خوردنش، این مکروهه، نباید خورد. گاهی هم 50-50 است، کمی میل هست و کمی نیست و تمثیلی عرض میکنم، میشه این رو بیشتر تطبیقش داد، دقیقتر علمیتر بازگو کرد. اما این خب باید این رو از کجا بدانیم؟ از دانشی به نام فقه مصطلح امروز در میان مسلمانان الان رسم شده است که علم به احکام شرعی رو فقه میگن. این در جای خودش بسیار عالی، لازم و حقیقتا دشوار. دیگه من گاهی ممکن است بعضی از کسان به سادگی نگاه مسائل می کنند. خب طبیعی است چون آگاهی هم ندارند. اما اگر کسی بخواهد به همین فقاهتی که اصطلاحی است عرض می کنم مصطلح بین ما و فقیه شدن برسد، خدا می داند که جگرها خون شود تا یک پسر مثل پدر گردد، جگرها خون شود تا یک نهالی بارور گردد. کسی بخواد 48 کتاب فقهی رو بفهمه، آگاه به اینها باشد، اون تسلط فقهی رو پیدا کند، چه علومی رو باید طی کند، از ادبیات و غیره، از منطق و فلسفه و عرض به خدمت عزیزان اصول فقه و از بقیه مواردی که باید به اینها آشنایی داشته باشه، درایه بدانه، رجال بدانه، چه بدانه، و باید خیلی از علوم رو بدونه که بخواد یه فقیهی باشه که بتواند استنباط فقهی بکنه. خیلی سخت و دشوار. اما آنچه قرآن میگوید این نیست، این یه جزء کوچکیست. آنی که ذات حق مطرح میکند لیتفقهو فی الدین، درک و فهم عمیق از تمام اجزاء دینه، یعنی اون فقاهت در عقاید، فقاهت در اخلاق، فقاهت در احکام، همه اینها رو شامل میشه. باید باشن کسانی در جامعه بیان این بار رو به دوش بکشن، به صحنه بیان. چرا؟ به دلیل این که عزیزان پاسداران حقیقت دین کسانی هم که به این فقاهت باید برسن و الا نمیشه. یعنی اگر اون درک و شناخت درست از دین نباشند، البته در کنارش یه چیزی دیگه لازم داره که دین خدا سرفراز بماند و جامعه اسلامی سرفراز بماند، و اون درد دین است. اگر درک دقیق از دین و درد از دین نباشه، چیزی به نام دین در جامعه باقی نمیمانه و ارزش‌های دینی باقی نمیمونه. اما اون درک مقدمه. خیلی از کسان ممکنه درد دین داشته باشن اما چون درک ندارن، یرید و ان یعربه و فیعجمه، بعد نتیجه آن میشود که اون سوز دلشون به جای این که دینداری کنند، نتیجه آن معکوس خواهد. به تعبیر عامیانه وقتی که میخوان بیان بالاخره ابرو رو اصلاح کنند، چشم رو کور میکنند. چون اون درکه نیست. این درک دینه که عزیزان پیش روی شیادان رو میگیرد، دامها رو از بین میبرد. کسی که به این فقه میرسه، شبهات رو پاسخگوست، مرزهای باور و اعتقاد رو دفاع میکند. خدا رحمت کند، این رو نقل میکنه از مرحوم علامه امینی، شیخ عبدالحسین صاحب القدیر که میشناسید، که در این مشهد این جمله رو ایشان گفتن. گفتن مرد و مشهد، شما 40 سال کشوهای موازاتون رو بالا کشیدید، پایین دادید، زندگیتون رو کردید، رفتید آمدید، کاسبی کردید. امینی در تمام کتابخانه‌های دنیا چرخید که از باور و عقیده شما مردم دفاع کنند. نه شب فهمید، نه روز فهمید، نه جوانی، نه میانسالی، برای دفاع از عقیده شما جامعه با تفقه. بعد کتابی از اون برون بیاید که هیچ کس نتونه جواب و ردیه ای به آن بده و پاسخگو باشد برای همیشه، پایدار و استوار. این کتاب عمیق به این حسن حسین القدیر امینی. این درک دین عزیزان که شیادان رو به کناری میزند، دامها رو از جامعه دور میکند، خطرات و آسیبها رو برمیداره. اگر کسی به تفقه در دین رسید، که حالا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، لیتفقهو فی دین دستاد، بعد دیگه اینجا بدونید دین دیگه، دینی که مبتنی بر فقه و درک است، از طریق خواب به مردم گزارش نمیشه. راه اثبات دین خواب نمیشه. مگه میشه کسی با خواب دینی و حجتی رو برای کسی ثابت کند؟ وجود اون بارا که امام صادق فرمودن دین خدا که با خواب برای کسی ثابت نمیشود. میشه آقا تو اگه خواب ببینی این را، پس بدون من درستم، من راستم، و الا من راست نیست. دین خدا رو که با استخاره نمیشه به مردم گفت. تو استخاره کن ببینی حرف درسته، عمل کن، اگه درست نیست عمل نکن. دین که با استخاره درست نمیشه، دین با تفقه درست میشه، با فهم و درک درست میشه، با استنباط و استدلال درست میشه، نه با استخاره و خواب و نمیدانم رأی ضعیف و نقل و ندانم کجا خواندم در کتاب و با تحریف و دستبرد در این و در اون. و متاسفانه دامهایی که پیش روی جامعه هست، در طی تاریخ بوده است اشکال مختلف اون، و امروز به دلیل این نشرها و ابزارهای مختلفی که در اختیار بشره بیشتر خودشانشان میده. آقا از هر طرف گرفتم جز وحشتم نیفت. عزیزی میگفتند در همین مسیر اربعین و پیاده روی اربعین، دیدیم فلانجا جماعتی نشستن خیلی ظاهر عالی خوشتیب فلان، ما دعوت کردن رفتیم، پای ما به مالن، دست ما به مالن، نمیدونم چه بکنند و فلان اینها. بعد دیدیم اینا انصار فلان، کیه فلان و اتباع فلان کس هستن که ادعاهای اونچانی داشت و جماعتی رو به کشتن داد و در عراق و ادعای بالاخره حالا خاص. نمیخوام دیگه وارد بیشتر بشم. یه وقتی کتاب رو نوشته بود اون صاحب قلم در قم، دجال بصره، دجال بصره، که وقتی اون تفقه نیست و درک نیست، هر کسی میتونه یه بساطی پهن کنه برای جامعه، میتونه یک ادعایی بکنه، یک الحقی بگوید. اما اگر این تفقه آمد، در به این مسائل رو میبنده دیگه، این ادعاها در بهش تعطیل میشه، کسی نمیتونه در ادعا بشه یادی یا حرفی رو داشته باشد. بر فرض که اگر کسی هم باشد که اون درده باشه، اما وقتی درکه نیست فایده نیست، راه به جایی نمیبرد. اگر درک دین به معنای درست اون میبود برای جامعه اسلامی، ما این هزاران هزار کشته رو تو این 20 سال اخیر تو منطقمون داشتیم عزیزان، پیش میومد. یعنی واقعا مسلمان ها فریب میخوردند که از دلشون این گروه ها و فرقه هایی در بیاد که جانی ترین جانیان قرون وسطا توشون باشن و چهره مخدوش این چینی رو از دین خدا بخوان نشون بدن. بازی خورده این لیتفقهو، باز هم همین تفقه و این درک دین جلوشون رو گرفت و نگذاشت که در کوچه خیابونهای این شهر و این کشور هم که هدفشون بود، سایه شوم اون چه بر سر زنان ایزدی گذشت، بر ناموس من و تو برادر و خواهر وارد بشه. باز همون تفقه بود که جلوشون رو گرفت. باز همون نفر علمی بود، بسیج علمی بود و اون بسیج نظامی بود به تعبیر قرآن، که تونست این سایه شوم رو کم کنه و کاهش بده و جلوگیری بکند. این تفقه چه چیز عظیمی است و چه نکته بزرگی است که قرآن متذکر میشه. اجازه بدید برای اینکه اون فرق فقه سنتی رو یا متداول رو بگیم با این فقهی که قرآن میگه خدمت دوستان عزیز، من یه دو تا رو باید کوتاه بخونم خدمت عزیزان. تفقهو فی الدین، تفقه در دین پیدا کنید. فان الفقه مفتاح البصیره، این فقه کلید بصیرت است. و تمام العباده، اصلا عبادت تفقهه. و سبب الی المنازل الرفیعه و رتب الجلیله، راهی است که شما رو میبرد بالا فی الدین و دنیا. و فضل الفقیه علی العابد که فضل شمس علی الکواکب، و فضل فقیه نسبت به عابد. دیگه الان میدونید فقیه یعنی چی؟ نه اون صرفا فقیه عالی قدر، بلکه کسی که تسلط، کسی که به تمام جرفا دین خدا را میداند، میشناسد، آگاه به آن است، عالمانه، مستدلانه، با جرفا و با عمق. فضل این فقیه بر عابد مانند فضل شمس علی الکواکب، مانند خورشید نسبت به دیگر ستاره است. و من لم یتفقه فی دینه لم یرز الله له عملا، و کسی که به این فقاهت نرسد عملش مورد رضای الهی نیست مگر منطبق بشه به هر دستاورد فقیهی. ما عبد الله به شیء افضل من الفقه فی الدین، بالاترین روش عبادت خدا تفقه در دین است. از وصایای امیرالمومنین به امام مجتبی فرمودند خذ القمرات، نامه 31 منشور تربیت، خذ القمرات للحق، بابا برو تو دل اژدها، تمام وجودت رو صرف کن، تمام وجودت رو صرف، نه شب بدون نه روز بدون. که عزیزان من، خدا میداند که دل میخواد یه چیزهایی رو بگم، بازم ملاحظه میکنه، سالهای به عنایت صاحب این بقعه مبارکه توس و امداد علی ابن موسی الطاف الهی، سالهایی در عمر گذشت که 20 ساعت در 24 ساعت کار حقیر سرابا تقصیر بود، کار علمی من 4 ساعت خواب و خوراک و زندگی و زن و فرزند و همه چیز، جز این هیچ دستت نمیاد، به امکان نداره. خذ القمرات للحق حیث کان، بزن به امواج و تفقه فی الدین. لا یکون الرجل منکم فقیها، بعد حالا ببینید وقتی میشه اینه، لا یکون الرجل منکم فقیها حتی یعرف معاریض کلامنا، وقتی فقیه میشه فقیه نیست مگر که خوب بفهمه کلام ما را. یه روایت رو نگاه میکنید چبن اصخایی میکنم عامیانه میگفتیم چجور ترجمه میکنه یا میفهمه یک کسی، آن وقتی به دست روایت شناس میدید براتون معنا میکنه، دنیا دنیا، زیبایی، عمق، فهم، معرفت، شناخت، اصول الهی و انسانی از دلش بیرون میاد. انا والله لا نعد الرجل من شیعتنا فقیها حتی یلحن له فیعرف الله، فقیه نمیدونیم ما کسی از شیعانمون رو مگر وقتی اشتباهات اعتقادی و فکری و شبهات تو جامعه هست، اون مشکلی میکنه و روشنگری میکنه برای جامعه و به مردم میرساند حقیقت را. و به همین خاطر که در روایات داریم اذا مات المؤمن الفقیه سلم فی الاسلام سلمتون لا یصدها شیء، وقتی یه چنین انسانی و چنین گنجینه ای میمیرد، امام صادق فرمودن صدمه ای به اسلام میخوره که دیگه قابل جبران نیست. این تفقه مراد، تفقه اینه که الکمال کل الکمال، این دیگه روایت رو خیلی هاتون شنیدید، امام صادق فرمودن الکمال کل الکمال، تمام کمالات تو سه کلمه ایه اتفاق فی الدین، اتفقه فی الدین، و تقدیر المعیشه و صبر علی النائبه. یک، اولیش تفقه در دین، اون فهم و ادراک جامع عمیق در دین. دو، محاسبه گری اقتصادی، علم الاقتصاد، معیشت رو درست به پا داشتن. سوم، صبوری و تحمل مشکلات در شدائد و اون بردباری و شکیبایی. یه وقتی داره که امام فرمودن اون واقع لودت تو دلم میخواست اینطور میشد، لودت تو کاش میشد که من تازیانه بردارم بزنم تو سر اصحابم که اینها بنشینن تفقه کنن، یعنی اونقدر دوست دارم اینها تفقه کنن، اونقدر دوست دارم شیعیانم تفقه کنن که از این تفقه و فهم به چه حقایقی میرسند. گاهی من مثال میزنم، بالاخره یک کسی که آقا این دانشمند عالم علم تغذیه است، کاملا میشناسه، حالا شما یه سیب رو میدین دستی، یه سیب شما کسی که معمولی بالاخره برمیداره سیب عذرخواهی میکنم به عامیانه خودمون چی میگیم؟ کلف میزنه، شروع میکنه خوردن از اینجا بعدم میندازه. حالا این رو بدید دست یک کسی که سیب شناس است، یکی از این سیب های خوبه، نمیدونم سمیرم قرمز اصفهان رو بدید دست، عرض به خدمتتون، این کسی که میدونه این چیه، میدونه این پوم، به فرانسوی به سیب چی میگن؟ پوم دیگه. به همین خاطر اولین زمات هایی که میساختند از سیب میساختند برای آرزه های جلدی، پوم اید، پوماد. میدونه این چیه این سیب، تمام فرمول این رو میدونه، اجزا این رو میدونه، اصلا حیفش میاد گاز بزنه این رو خرابش نکنه. با یک وقتی هم که میخوره با یک لذتی میخوره، با یه فهمی میخوره، با یه عشقی میخوره که همه دنیا رو بهش دادن. چرا؟ چون تفقه در این سیب داره. اگر کسی تفقه در دین پیدا کنه، در عقیده دین، در اخلاق دین، وقتی میگه لا اله الا الله، سلول سلول وجودش به صدا در میاد در مقام عقیده. وقتی میگه انا لله و انا الیه راجعون، هستی براش تفسیر میشه با این کلمه، آفرینش براش خلاصه میشه در این جمله. وقتی به اخلاق میرسد، شکر را، صبر را، ذکر را، وقتی به احکام میرسه، حلال را، حرام را، بیع را، ربا را، این دین چیز دیگه ای میشه، لذت دیگه ای براش میاره وقتی این تفقه میاد. فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین. چرا نمیان این کارو بکنن؟ من باقی ادامه آیه رو باید بگم، آسان تر ادامه آیه، ولینذر قومهم. خب چرا گروهی نمیرن این فهم جامع و عمیق و دقیق رو در دین پیدا کنن؟ خب بعد که پیدا کنن خدا چه باید بکنن؟ ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. بعد هنگامی که برمیگردن این دانششون رو میارن تو شهر و دیار خودشون و بین مردم، باید بیان برگردن و انذار کنن قومشون رو. انذار همیشه گفتیم به معنای چیست؟ بیدارگری، هشدار دادن. وظیفه عالم، وظیفه فقیه به معنای فقیه قرآنی، اینی که بیدارگری در جامعه ایجاد که مردم رو از غفلت ها در بیاره، از غفلت خود، غفلت از خدا، غفلت از فردا، غفلت از خلق، غفلت از آخرت، غفلت از دنیا به معنای واقعیون، بیدارگری کنن، هشدارها رو بده به جامعه، آگاهی ببخشه به جامعه. لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم. یه گله‌ای که از حوزه‌های علمی گاهی هست، بزرگان مراجع خودشون این گله رو دارن، میگن این که میان آیان طلاب در حوزه، این 50% لیتفقه، حالا چقدر تفقه پیدا میکنن؟ بسیار عالی. اما اذا رجعوش ضعیفه، بر نمیگردن به شهر و دیارشون، تجمع میشه در حوزه‌های علمیه و جا داره که اینها بیشتر طرح، نمیدونم الان داریم طرحی به نام طرح هجرت، طرح چی، که اینها موجب انتشار میشه، بسیار عالی است. لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. اینها بیان تفقه پیدا کنن، بالاخره این تفقه امر نسبی است، به دلیل اون تکلف و زحمت و دشواری که عرض کردم دیگه، هر کسی به مقدار بدون زحمت، اون ابیاتی که میخوندیم وقتی خدمت دوستان، به قدر الکد تکتسب المعالی و من طلب الالا سهر اللیالی و من طلب الالا من غیر کد ازا العمر فی طلب المعالی. هر مقداری که پول بدی آش میخوری، اما اگر گمان کردی پول ندی هیچی آش نمیخوری. خلاصه این شعر زیبای شاعر عرب عامیانه این میشه. حالا به هر مقداری که تلاش کرده این تفقه آمده است، این باید برگرده، یعنی بیاد به جامعه و بازگو کنه دستاورد علمی خودش رو به جامعه در میان بگذارد، برای پاسداری از دین خدا، زدودنش رو به ها، تفهیم مباحث و بیدارگری جامعه. لعلهم یحذرون. یحذرون از ماده حذر، الاجتناب عن امر المخیف، الاحتراز عن امر المخیف، بیاد بگه این بیدارگری رو به جامعه، به این فخش رو به جامعه منتقل کنه، شاید که مردم از آنچه موجب آسیب و خطر است اجتناب کنن، از خطراتی که شب و روز داره تهدید میکنه وجدانشون رو، ناموسشون رو، دینشون رو، عقیدهشون رو، اخلاقشون رو، همه چیزشون رو به خود بیان، متوجه باشن، آسیب ها رو بشناسن، خطرات رو بدانن و مسیر درست رو به برکت این تفقه در دین و این فقیهی که زکات العلم نشروح آنچه را آموخته است الان باید پردازش شده به جامعه عرضه کند، جامعه قدر اون رو بداند و مسیر کمال و ترقی علمی رو و دینی رو جامعه به برکت تقوا، به برکت فقه و تفقه طی کند. خب پس ملاحظه فرمودید در این آیه در کنار اون ایجاد اشتیاق به حمایت و حمیت از دین خدا در آیات قبلی، تو این آیه چقدر شکوهمند و زیبا خداوند مردم رو دعوت کرد به اینکه برن تفقه در دین بکنند، گروهی حق بیابند، بعد بیان دستاوردهای خودشون به دیگران بدن، به قول اینها برای دیگران قابل قبول بپذیرن و سطح آگاهی دینی علمی رو در جامعه بالا ببرن. آخرین سخنم به همین خاطر، امیرالمومنین یه جمله‌ای دارن خیلی تکاندند، خیلی دلم میخواد که انشاءالله زودتر برسم یه وقتی فرصت بشه این سخن امام و اون حکمت نهج البلاغه با کمیل رو شرح کنم خدمت دوستانم. خب داریم میریم جلو، ببینیم کی میرسیم انشاءالله. که امام که فرمودن اون دست کمیل رو گرفتن بردن تو سر راه، آه سردی کشیدن، تنفس از سعدای آهی کشید امیرالمومنین. بعد گفتن کمیل این دل ها مثل ظرفه، بهترین دل اونی که ظرف بزرگتریه. بعد فرمودن که بدان که فناس و سلاسه، مردم سه گروه هن، جامعه رو میتونید بخش بر سه کنی، عالمون ربانی فقیه، اون کسی که در پی دانش حقیقی علم انگیزه یب جز خدا ندارد و در پی دنیا نیست. گفتن اگر دیدید عالمی جذب دنیا شد بذاریدش کنار، اگر دیدید عالمی انگیزش دنیا شد بذاریدش کنار، بدون دیگه این از کار افتاد، دیگه نمیشه اون لیتفقه و فدین. عالم ربانی اون انسانی که آموخته است برای خدا و به برای خدا هم به جامعه منتقل میکنه دستاورد و نتیجه عمرش رو و تعلیمات خودش رو، عالم ربانی. دو، متعلم علی سبیل النجا. گروه دوم مردمانی که بی پروا، بدون هیچ باکی، با شهامت، متواضعانه زانو میزنن که فرا بگیرند حقایق را، یعنی یا عالم یا متعلم. این دو فرمودن سوم، گروه سوم همجر را، قبارهای پراکنده، کسانی که اتباع و کل نائق، یمیلون مع کل ریح، اینها با هر بادی این سونسو میزنن، چارشاخ میزنن، لم یستزیعوا الا، هیچ تکیه به علمی ندارن، به تکیگاهی ندارن، متغیر، متلون، هر روز یه حرف میزنن، هر روز یه جورن. امیرالمومنین فرمود اینا قبار پراکنده. سه گروه هم در جامعه، یا عالم ربانی فقیه هست لیتفقهوا فی الدین، یا لعلهم یحذرون، این آگاهی رو داره میده به دیگران، ازش میگیرن، متعلمند. اگر غیر از این دو بودند انسان ها به فتوای امیرالمومنین در نهج البلاغه میشن همجر را و دیگه تمام. پروردگارا به آبروی قرآن توفیق فهم این آیه شریفه رو و لذت بردن از دینت رو و فهم دینت رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. من سریع و کوتاه امشب دیگه چون مقداری بیشتر شد بحث، هم یه جمله کوتاه میگم چون شبهای پایانی ماه سفر است و دیگه ورود اهل بیت به مدینه است، مناسب فقط همین جمله رو بگم. دختر کبرای امیرالمومنین وارد مدینه شد، مستقیم کجا رفت؟ رفت کنار قبر رسول خدا، ایستاد کنار درب مسجد النبی مقابل قبر رسول خدا. فانها اخذت به ازادت باب المسجد، دو دست رو این طرف اون طرف قرار داد و نادت یا جداه، خطاب کرد یا جداه، یه وقت دیگه هم این کار رو زینب انجام داد. اون روزی که گفت یا رسول الله هازا حسین مرملون به دماء، وقتی که همه دور سید الشهدا رو گرفته بودن تو اون شرایط، اونجا هم گفت یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین توست، خطاب کرد یا جدا انی ناعیتون الیک اخ الحسین، یا جدا من اومدم اما با غم حسینتون، با خبر ماتم حسینتون آمدم. و هی مع ذلک لا تجف لها ابره ولا تفتر من البکاء و النهیب، و عشق بانو قطع نمی شد و صدای ناله سوزناک او دلها رو تکان می داد. در بعض از متن‌ها داره دست برد بانو از زیر جامه و چادر، به تعبیر ما پیراهن خونین سید الشهدا رو بر قبر رسول مکرم اسلام افکن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.